بسم الله الرحمن الرحیم. درس ودارت الحکمه صدر این نشان جلسه 106 11 اردیبهشت 95.
علمی چیه؟ اینا برمیگرده بحثای اشتراک لفظی و معنوی، اینا برمیگرده. شما میگید خالق علمه، لفظ خالق چیه؟ از صفت خلق رو چیکار میکنه؟
چه صفت خلق؟ یعنی که من خواستم میگم که خودش نمیشه بود حاقیت باشه، من بگم میتونست حاقیت باشه. چرا؟ زمانی که شاید نزمی
اشکال نداره، این شاید که میکنیم راجع به خلق هم پیاده کنیم. خالق علم نیست، خالق چجوریه؟ صفت خلق همون است که ما میفهمیم یه چیز دیگه است، باز خالق اون چیزه.
اگر بگیم که صفت خلق یک چیز دیگه است، اون وقت چه اتفاقی؟
تعطیل در معرفت پیش میاد. یعنی ما هیچی نمیفهمیم راجع به اون.
اینو من یه جا مطرح کردم که اون بحث به همین تدعی فرض بس تو حالی است که من مثلا یه بحث دیگه که اگر این کار کنیم پس میگید که حرف نزنید.
خود قرآن گفته؟ نه، خود قرآن داره خالق عالم علیم قدیر، همین رو قرآن داره و با ما داره صحبت میکنه. افلا یعلم من خلق، یه همون بحثی که ما داریم با هم بحث میکنیم که آیا خدا عالم استش یا نیستش. قرآن میگه که آیا کسی که نمیدونه خلق میکنه؟
اگر اون شخص اعتقادی به خدا
نداشته
باشه ما در جواب
اون
چی بگیم که
بگیم؟ اگر اعتقاد اون روز بذارم راحت تر تا اینا، اگر اعتقاد به خدا نداشته باشه ما میتونیم اول اثبات واجب بکنیم، بعد از راه برهان عین، برهان لم، از راه مختلف بریم اثبات بکنیم. اثبات واجب رو بعد اثبات واجب رو بکنیم و بعد بحث رو جلو ببریم. اون بلای تعطیلی تعطیل کشیده میشه و قطعا اشکال داره، حتی به لحاظ دینی اشکال داره. اون روایاتی که میگه مثلا علم او ما نمیفهمیم، اونا رو خوب باید جمع کرد با اونایی که راجع به خدا این صفات رو مطرح کرده. مثلا روایت داره علم کله، پس این هیچ حرف نمیزنه. روایت با کی داره حرف میزنه؟ علم کله یعنی چی؟ به چی داره میگه؟ میشه بیشتر بحث کرد اینا رو، خیلی اینا بحث شده و بحث اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در نهج البلاغه فکر میکنم جزو کلمات قصار حضرت امیر باشه که اون جناب اینجور می فرمان. حالا این روایت ازش مباحث متعدد قابل استفاده است، یعنی به لحاظ نگاه های طلبگیمون بخوایم از روایت بهره‌مند بشیم خیلی میشه استفاده کرد. همیشه در آیات و روایات این مداقه های طلبگی رو اعمال بکنید، یعنی مثلا نگاه مستقیم روایت یا آیه چیزه ولی چندین نکته دیگه در حواشی و پیرامونش میتونید استفاده بکنید. این در واقع ورزش ذهنی رو سعی کنید دائما در فهم آیات و روایات داشته باشید. حضرت امیر اینجور میفرماد: من نسب نفسه للناس اماما فعليه ان يبدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. حالا تو همون فضایی که عرض کردم، من نسب نفسه للناس اماما، پس اولا میشود مسئله امامت رو در سطوح متعدد معنا کرد، از امام جماعت گرفته تا پیشواها و امامهای مختلف تا برسه به امام مطلق فلکل که می شود شخص انسان معصوم با ویژگی‌های خاص. بعد میگه من نسب نفسه للناس اماما، یعنی معنیش اینه که این که کسی در چنین جایگاهی قرار بگیره به حسب اختیار اوست و با خوبه و مجازم است که این کار رو بکنه. این رو توجه داشته باشید، مثل اینکه ما هم فضای طلبگی رو انتخاب کردیم، این فضای طلبگی رو انتخاب کردیم، اتفاقا به نحو بسیار شاخص این روایت بنده و امثال بنده و شماها اشاره داره. ما چه بخواهیم چه نخواهیم وارد وادی شدیم که یک جور مورد اقتدا و توجه مردم هستیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. یعنی حتی اگر کسی بگه من اصلا مناسب اجتماعی نمیپذیرم، تو گوشه خونه خودم میشینم فقط به تحقیق و تتبع مثلا میپردازم، بازم او در واقع خودشو در مسیر مقتدای مردم شدن قرار داده. اساسا سمت علوم انسانی یک چنین سمت امامت و پیشواییه. توجه داشته باشید، اساسا سمت سمت این علومی رو که ما درش هستیم میتونین سمتی هستش. پس بنابراین کل این فضاها میشه استفاده بشه. من نسب نفسه للناس اماما، خب حالا کسی خودش رو در چنین شرایطی قرار بده چیکار باید بکنه؟ فعلیه ان یبدع بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، قبل از این که به تعلیم دیگران بپردازه باید به تعلیم خودش بپردازه، تعلیم نفس بکنه، باید خودش رو ابتداعا تعلیم بده. خب یک روش ویژه‌ای برای امامت مردم داره پیشنهاد میشه، یک روش خاصی برای تعلیم دیگران داره پیشنهاد میشه که این یک تعلیم بنیادین و اساسی و اثرگذاره. اگر میخواید امامت مردم رو داشته باشید، پیشوا باشید، مقتدا باشید، دیگران رو تعلیم بکنید، بهترین روش مؤثر و اثرگذار اینه، از خودتون آغاز کنید، از خودتون آغاز کنید. بدترین وضعیت اینه که کسی خودش رو در یک جایگاه اینجوری قرار بده به زبان دیگران رو تعلیم بکنه اما خودش متعلم به تعلیم‌های خودش نباشه. لذاست که در ادامه حضرت همین معنا رو توضیح میده: ولیکن تعدیبه، ولیکن تعدیبه به سیرته قبل تعدیبه به لسانه، و تعدیبش تعلیمش به سیره خودش باشه، یعنی اول خودش رو بسازه، وقتی خودش رو ساخت و عمل به علم خودش کرد و معلم خود بود و مؤدب خود بود، اصلا همین معنا او رو در جایگاه مقتدای واقعی قرار میده، جایگاه پیشوای واقعی قرار میده. این بهترین نوع تعلیم و تأدیب دیگران افراد اشخاصه. ولیکن تعدیبه به سیرت قبل تعدیبه به لسانه و معلم نفسهی و معلم نفسهی و معدبها احق بالاجلال من معلم الناس و معدبهم. میفرماد کسی رو که خودش رو تعلیم بکنه، خودش رو تعدیب بکنه، خودش رو اصلاح بکنه، حرفی که میزنه سعی بکنه خودش عمل بکنه، دست کم تلاش و سعی بر خودسازی داشته باشه، تلاش بر این داشته باشه که اون چی که میگه انجام بده، این شایسته اجلال و تجلیل هست از اون رو که فقط با زبان میخواد دیگران رو تعلیم بکنه. من معلم الناس و معدبهم، بهترین روش تعلیمی رو که اسلام یاد میده همین معنا هستش. خیلی هم ناپسند و بد هست، هم تأثیرات خیلی بدی دارد ای کسی در واقع حرفی رو بزنه، علمی رو ترویج بکنه ولی خودش منتفع از اون علم نباشه و خودش در خودش پیاده نکنه. در اصل دوستانم فرمودن که فردا روز شهادت حضرت جناب استاد آقای مطهری هستش، ما یه نکته رو در این فضا دیدم، این روایت هم ناخودآگاه تو همین فضا رفت. شهید مطهری واقعا یک انسانی بود که هر دو تا جهت رو در خودش جمع کرده. خاطراتی که ازشون مونده رو اگر ملاحظه بفرمایید همین معنا رو تایید میکنه. می شود گفت واقعا یک عالم آگاه به روزی که توانسته هم امتدادهای لازم به علم خودش بده، هم خودش واقعا متعدب و متعلم به علمش باشه و ایمان رو در جان خودش نفوذ بده، اهل تهذیب باشه، اهل تزکیه نفس باشه، اهل نماز شب باشه، اهل گریه باشه، اهل تخلق به اخلاق الهی باشه، در ارتباط با شهید مطهری این حرفا رو می شود مطرح کرد. حالا راجع به خصوص شهید مطهری و خدماتی که ارائه داد خیلی میشه بحث کرد. یه تعبیری برخی از این آیان داشتن، تعبیر خیلی خوبی بوده. ما در خود تهران فیلسوفان و حکمای الهی کم نداشتیم، خیلی فیلسوفان خصوصا در خود تهران خیلی فیلسوفان بزرگ بودند، در خود قم جای دیگر، ولی ایشون توانست مثل این که یک شخصی از دل تاریخ حکمت اسلامی بلند شده، آگاه به تمام مبانی حکمت مشا و اشراق و حکمت متعالیه اومده، با زبان امروز حرف ابن سینا را زده، اومده با زبان امروز حرف حکمت متعالیه رو تبیین کرده و خیلی از این خلأها رو تونسته برطرف بکنه. و این چیز بسیار ارزشمند و مهمیه. قلم ایشون نگاه بکنید، سطح قلم اصطلاحی صرف فرو افتاده، تقریر کرده، تبیین کرده، توضیح داده، بسیاری از بحثایی رو که امروز ما بهش نیاز داریم اونها رو وارد حوزه اندیشه هایی رو کرده که تطبیق بشه با اندیشه های سابق ما، قدرت اندیشه های فلسفی ما رو در واقع نشون داده به خیلی از فضاها. از یه جهتی ما میتونیم بگیم که از جمله پایه‌های اساسی انقلاب اسلامی بر روی دوش همین جناب استاد شهید مطهری بنا شده و این چیز بسیار مهمی است. درست اون رهبری کلان و عظیم، اون در واقع قدرت الهی رو که ایجاد کرده از آن حضرت امام هستش، ولی افراد دیگه نقشای مهمی داشتن، شهید مطهری، شهید بهشتی، بزرگان دیگر نقشای اساسی داشتن، از جمله اونها خصوص شهید مطهری است که واقعا و انصافا انقلاب رو ایشون شاید 10 سال 15 سال 20 سال قبل از اینکه انقلاب اسلام به پیروزی برسه ایشون شروع کرده در فضاهای دانشگاهی، تحصیل کرده ها، در میان عموم مردم، یک فهم بسیار روزآمد و فاخر از مباحث علوم اسلامی ارائه کرده. در اصل ایشون هم روز شهادتشون فردا هستش، باید مقامشون اجر گذاشته بشه. من حالا به لحاظ این روایت و ایشون متعدب بود به این آداب، چون پدر ایشون هم که خودشون نقل میکنه انسان بسیار متعبد بود، بسیار عابد بود، چندین ساعت ایشون نقل میکنه که پدرم تهجد شب داشته، یعنی گاهی اوقات تهجدهای شبش مثلا 3 ساعت 4 ساعت میکشیده و ایشون نقل میکنه که پدرم دارای چه آرامش بسیار بالایی بوده. فرض کردید یعنی اون طمأنینه، اون آرامش که از راه ذکر الهی برایشون بده، برایشون مثلا خیلی جالب و زیبا بود. خود ایشون هم متعدب بود واقعا، چقدر آداب الهی و انسان رو پیاده میکرد، چقدر تلاش میکرد. حتی اون دوستان رو که اطلاع دارن، ارتباطهایی رو که با بعضی از اهل معرفت پیدا کرده بود، با علامه طباطبایی چقدر هش رو نشر داشت و چقدر آرزو میکرد، میگفت ای کاش که من یک زمانی فرصت به من دست بده به قم برگردم و شروع بکنم به مجاهدات نفسی خاص. یعنی توجه کنید، یعنی یه وقتی از انسان هستش که خودش تو این فضا هست، یه وقتی اگه نیست لااقل آرزوی این فضا رو میکنه، تلاش رو میکنه، میکوشه و دست کمش این هستش که خداوند متعال، فقط دنیا که نیستش که، دست کم خداوند متعال در برزخ، در تکامل برزخی انسان رو به یک حقایقی میرسونه. توجه کردید؟ یعنی انسان باید هدفش رو بلند بکنه، دعا هم که میکنه دعای بلند داشته باشه، بکوشد در تمام عمر که به این فضا برسه. اگر هم فرض کنید که به اون قله ها نرسیده، هستی که فقط همین عالم ماده نیستش که، در وجهی که ما گاهی وقت خیلی کوتاه‌بین میشیم، مثلا فکر می‌کنیم اگه در این 50-60 سال اگه نتونستیم، فرض کنید که به اون اهداف بسیار بلند که در ذهن ما مثلا هست نرسیدیم، خب تمام، نه، اتفاقا خداوند میخواد اون انگیزه های ما بلند بشه. صرف این که این انگیزه ها بلند بشه و انسان اهداف بلند داشته باشه، در دعا مکرر بخواد مجاهده بکنه، کار بکنه، زحمت بکشه، این جهتگیری نفس به سوی اون حقیقت شکل میگیره. توجه کردید؟ و این حقیقت شکل گرفته بالاخره به اون قله‌ای رو که در نظر داره خواهد رسید. این نکته مهمی است. در دعاها هم که به ما میگن خیلی اهداف بلند در نظر، یکی از نکتاش همینه، یعنی اون چیزی که شما بتوانید معرفتتون بهش برسه، ها، معرفتتون بهش برسه، یعنی انسان به یک فضایی دست پیدا کنه، دست کم معرفتش بهش برسه، این آغاز دستیابی به اون مقامی است که الان معرفتش رو پیدا کرده. چون معرفتش که حاصل بشه، عشقش پیدا میشه، محبتش پیدا میشه، بعد کوشش، تلاش، زحمت، اینا هم پشتش قرار میگیره. نظام هستی چه در عالم ماده چه در عوالم دیگه به سمت و سوی هستش که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که به گونه‌های متعدد میشود معنا کرد، به گونه ای ساخته و پرداخته شده که این کانال ها آماده میشه برای اینکه انسان به اون اهداف دست پیدا بکنه. اگر شد در دنیا، اگر نشد در عوالم دیگر این معنا محقق خواهد شد. ما فقط گنجور درس کردم، از بس تو این فضا هستیم، میخواییم مثلا این حتی چیزای خیر را میخواییم این فوایدش به مردم برسه، اینا درست، اما هدف اصلی اصلی نهایی نهایی این که نیستش که، اینا اهداف متوسطه. هدف نهایی دین، حالا این تو بحثایی که هست، شاید مترجم خوب این بحث رو پیاده کرده که یا اصالت جامعه هستش یا اصالت فرده. شاید مترجم در اسلام بحث فرد مطرحه و مسئله جامعه به عنوان هدف متوسطه، این توجه داشته باشیم. لذا اگر جامعه فرض کن به یک وضعی در آمد که هیچ گونه کاری با این جامعه نمیشه کرد، در روایات ما هست نباید انسان خودشو فراموش کنه، اصل این هستش که این انسان به غایت نهاییش برسه. بله، در این مسیر یکی از بهترین چیزهایی رو که هم تکامل فردی ایجاد میکنه و هم به نوع غیر مستقیم باز تکامل فردی ایجاد میکنه، اصلاح جامعه هستش، هم به عنوانی که وظیفه‌ش رو داره انجام میده، همین که یک فرد در یک جامعه سالم بهتر رشد میکنه. اساسا ما که تلاش میکنیم که جامعه خوبی داشته باشیم برای نسل‌های بعد، از یه جهت داریم خودمون رو میسازیم. همه این کارها برای این هستش که انسان بتواند به اون مقام‌های عالی دست پیدا بکنه. حالا خیلی می‌خواستم کوتاه‌تر از اینا تمام بشه، به این مقدار کشید. در هر صورت ما به عنوان اینکه طلبه هستیم و این راه رو انتخاب کردیم که راهی بسیار مقدس، بسیار عالی، بسیار نورانی، دنیا خیلی محدوده، دنیا تمام خواهد شد، اثر این انتخابی که ما کردیم روشن خواهد شد که تا چه میزانه ما در فضای دینشناسی قرار گرفتیم، در استمرار حرکت انبیا هستیم، اینا کم نیست، انبیا و اولیای الهی. عرض کردم طلبگی در هر فضایی هستش این نورانیته، ولی در یک روستا باشه و یک مسجد کوچکی رو بگردونه، این خودش نورانیته و این افتخاره و طلبه همیشه باید سرش بالا باشه. ما نسبت به هیچ چیز دیگر در هیچ فضای دیگر نباید احساس داشته باشیم که مثلا یه ارزشی اونجا هستش که مثلا اینجا از اونجا پایین‌تر، یا اصلا امکان نداره، اینو با استدلال میشود اثبات کرد. توجه کرد. یعنی ولذا این طلبگی این افتخار رو داره. حالا هر مقدار تونستیم و تلاش کردیم و موفق شدیم، در واقع خب بسیار بهتر و مطلوبتر خواهد بود. هر قدمی، هر تلاشی، هر کوششی که در این راستا میکنیم قطعا بسیار با ارزش و پر اهمیت هست. حالا ما بحثامون رسیده بود به فصل چهارم که بحث کلی راجع به صفات باری تعالی داریم، چون بعدن از فصل پنج بعد ما راجع به حالا عرض میکنیم چند تا صفتی که بحث خواهیم کرد، راجع به مهمترین صفات حق تعالی به نحو ریستر بحث خواهیم کرد که در رأسشون مسئله علم الهی قرار داره. اما در فصل چهار بحث صفات باری تعالی به نحو کلی مورد مطالعه قرار گرفت. ایاتون باشه ابتدایشون اومد صفات باری تعالی رو به دو قسم ذاتی و فعلی تقسیم کرد. راجع به صفات فعلی خیلی دقت داشته باشید، یعنی خوب شناسایی بشه، مورد توجه قرار بگیره. من تلاش کردم که از عبارات‌های متعدد ایشون اونی که مقصود ایشون هستش تبیین بشه، مقصود فلاسفه به نحو متعارف تو این بحث هستش روشن بشه. و یه صفات فعلی دیگری که گاهی از اوقات در برخی از بحث‌ها خصوصا بحث عرفانی مطرح میشه اون رو هم گزارش کردم. پس ابتدایشون اومد صفات رو به دو قسم، صفات ذاتی و صفات فعلی تقسیم کرد. بعد صفات ذاتیه رو اومد به صفات ثبوتیه و سلبیه تقسیم کرد. راجع به صفات سلبیه یادتون هست، صفات سلبیه در غیر از حق تعالی دو تا معنا داره، یه وقتی سلب کمال، یه وقتی سلب سلب کمال. درسته؟ در غیر از حق تعالی صفات سلبیه دو تا معنا داره، سلب کمال و سلب سلب کمال، اما در حق تعالی فقط به معنای سلب سلب کماله. یعنی صفات سلبیه در حق تعالی چیزی جز صفات ثبوتی ایجابی نیستش که با ادبیات سلبی بیان شده. و این چیز جالبی است به خاطر برخی از نکته های تعلیمی تفهیمی در باب باری تعالی صفات ایجابی و ثبوتی به صفات نه که از اون تبیین، اونم تبیین میشه، ولی یک راه فهمش از طریق در واقع ادبیات سلبی استش برای اینکه ما رو به اون نقطه های ثبوتی و ایجابی برسونه. این نقطه رو عرض کردیم. بعد رسیدیم به صفات ثبوتی، یک تقسیم مطرح کردیم. صفات ثبوتی رو در دو مرحله ایشون تقسیم کرد که سرجمعش در کتاب های دیگه اینجوری شده که صفات ثبوتی سه قسمه: صفات ثبوتی حقیقی محضه، صفات ثبوتی حقیقی ذات اضافه و صفات ثبوتی اضافیه محضه. ایشون دو مرحله تقسیم کرده. این اول اومد صفات حقیقی رو تقسیم کرد و یعنی اول اومد صفات ثبوتی رو تقسیم کرد به حقیقیه و اضافیه، بعد حقیقیه رو دو قسم کرد که مجموعا میشه صفات ثبوتی چند قسم؟ سه قسم. که این ادبیات خیلی شایع است که حقیقیه محضه، حقیقیه ذات اضافه و اضافیه محضه. ایشون اضافه محضه کلمه‌ش نیاورده، اضافه محضه. و ما در تبیین این سه قسم هم یه توضیحی دادیم که دوستان در جلسه قبل ملاحظه کردن، حتما باید اون توضیح رو مورد دقت قرار بدن تا دقیقاً این سه قسم از همدیگر تمییز پیدا بکنه. یه تلاش دیگری هم کردیم، اینی که صفات اضافی محضه رو با همون صفات فعلیه گره زدیم و یکی دانستیم و برخی از قرائن رو گفتیم. برخی از قرائن در ادامه میاد، برخی از قرائن در کتاب نهایت الحکمه مطرح خواهد شد. این مهم است، توجه کردید؟ این مهمه که صفات اضافی محضه همون صفات فعلیه هستش. در ادامه ایشون فرمودن که خب از میان مجموع بحثایی که داشتیم ما کلن سه گروه صفات داریم: صفات سلبیه، صفات فعلیه یا همون اضافیه و صفات حقیقیه. خود همین هم قرینه هستش که صفات اضافی غیر از فعلیه نیست. یه نکته ما عرض کردیم که علامه طباطبایی با سبک چینشی کرده یه مقدار چالش شده، دوچاره چالش شده تقسیماتش، چون اون اضافی محض همون فعلیه هستش. اینا رو توضیح دادیم. ایشون فهمودن که صفات اضافی محضه یا صفات فعلی یا صفات انتزاعی اینا که خارج از ذات، زائد بر ذات، دعواها و کشمکش‌ها در کیفیت اتصاف ذات به این صفات نیست، اینا روشنه در مقام فعل هستش. اینا تمام. صفات سلبیه هم که تکلیفش روشن شد در باب حق تعالی به صفات حقیقیه برمیگرده، حالا یا حقیقیه محضه یا حقیقیه زاد اضافه، به همون در واقع ثبوتیه برمیگرده. باز بنابراین صفات سلبیه هم بحثی نخواهند داشت. متمرکز شدیم روی صفات ثبوتیه حقیقیه، اعم از حقیقیه محض یا حقیقیه ذات اضافه. کیفیت اتصاف ذات باری تعالی در موتن و مرتبه ذات به این دست از صفات به چه شکله؟ اینجا بود که نظرات متعدد شکل گرفته. 4 دیدگاه در اینجا مطرح شده. دیدگاه اول دیدگاه حکماست، قائل به عینیت صفات با یکدیگر و با ذاته. دیدگاه دوم دیدگاه اشاعره بود که قائل به زیادت صفات بر ذات و قدیم بودن اونها بود. دیدگاه سوم کرامیه بودن که زیادت صفات بر ذات ولی حادث بودنشون. دیدگاه چهارم هم دیدگاه معتزله بود که قائل به نیابت شدن، یعنی ذات هیچ از این صفات نداره ولی کار کسی رو میکنه که متصف به این صفات هستش. برگشتیم ما این نظرات چهارگانه رو مورد مطالعه قرار دادیم. ابتدا دیدگاه حکما رو مطرح کردیم، استدلال‌های مورد نظر طرح شده. در ادامه بررسی این دیدگاه یک شبهه‌ای که مبتنی بر قول بعضیا هستش طرح شده و اون شبهه اینی که بعضیا معتقدن ذات باری تعالی مبدا ماسوا نیست. یادتون هستش که استدلال ما در تبیین دیدگاه حکما همین بود، چون ذات مبدا ماسوا هستش پس خود ذات متصف به جمیع کمالات و صفات هست و این پایگاه اصلی استدلال حکما بود و بعد بقیه بحثا رو حول و حوشش مطرح کردن. الان بعضیا میخوان بگن ذات پروردگار مبدا ماسوا نیست. مبدا ماسوا چیه؟ اراده و مشیت خداوند متعال، نه ذات پروردگار مبدا ماسوا باشه، بلکه اراده و مشیت هستش که مبدا ماسوا. و اگه این کارو بکنیم در واقع پایگاه اصلی استدلال حکما فرو میپاشه. بنابراین باید این دیدگاه مورد نقد قرار بگیره تا استدلال حکما دوباره احیا بشه و این شبهه دفع بشه. علامه طباطبایی میفرماد این که میفرمان اراده و مشیت مبدا ماسوا هست نه ذات پروردگار، ما سوال میکنیم این اراده و مشیت آیا جزو صفات ذاتیه است یا جزو صفات فعلیه است؟ ما بحثایی که تالا خوندیم این ادبیات و این قدرت بیان به ما دست داده شده، آیا این جزء صفات اضافیه یا جزء صفات فعلیه است؟ اگر بگید جزء صفات ذاتیه است، یعنی خود اون ذات متصف به این معنا هست، اگر بگید جزء صفات ذاتیه هستش، خب استناد دادن مبدئیت ماسوا به این صفت ذاتیه در واقع اراده و مشیت عین استنادش به خود ذاته. دقت کنید تا اینجا. حالا من بعد عرض میکنم ممکنه یه شبهه‌ای در ذهن شکل بگیره، اون رو جواب خواهم داد. بذارید صورت بیان علامه رو پیاده بکنیم. پس اگر جزء صفات ذاتیه باشه داستانش اینه، اما اگر جزء صفات فعلیه باشه، این از مقام فعل انتزاع بشه. اینجا دقت کنید، این جملات اینجا قرینه هستش بر اون بحثی که ما داشتیم که صفات اضافی محض همون صفات فعلی همون صفات انتزاعی هستش. اگر جزء صفات فعلیه باشه، صفات فعلیه پس از شکلگیری فعل و در مقام نسبت ذات با فعل انتزاع می شده، یعنی خودش قائم هستش به دو طرف، یکی ذات و یکی فعل. خب اگر اینجوریه در واقع صفات فعلیه معلول طرفین، از جمله معلول فعله. اگر خودش معلول فعله چجوری میتونید فعل را به او استناد بدهید؟ این تقدم معلول بر علت و این باطله. چنانچه علامه طباطبایی میتوانست از راه های دیگر هم این فرض رو ابطال بکنه، ولی الان از این طریق آمده. بیان علامه رو نگاه بفرمایید. و قول بعضهم ان علت الایجاد مشیته و ارادته تعالی دون ذاته کلام لا محصل له. قول بعضی از اندیشمندان، کسان رو که این بحث رو مطرح کردن و در واقع اون پایگاه اصلی دیدگاه حکما را در عینیت صفات ذاتی با ذات مورد خدشه قرار دادن، کلام بعضی ها که گفتن علت ایجاد مشیت و اراده یقه. کلام مشیت و اراده حالا در بحث مفصل اینو باید بیاد، الان اینجا به یک معنا تلقی میشه. تو بحث‌های دقیق تر مشیت غیر از اراده هستش، توضیحاتی که باید در اینجا داد اونا بحث‌های دیگری، ما الان به اونا کار نداریم. میفرماد این که بعضی ها گفتن علت ایجاد مشیت حق و اراده حق تعالی است دون ذاتی نه ذات پروردگار، کلام لا محصل له. یه حرفی هستش که حاصلی و یه در واقع نتیجه‌ای براش در این بحث ما وجود نداره. چرا؟ فإن الإرادة. علامه دو تا نقد بر این قول پیاده کرده. ما الان نقد اول میخونیم، نقد دوم اون الا ان لازم هذا القول میشه نقد دوم. الان تو نقد اول هستیم، اون نقد دوم رو هم توضیح ندادیم. اما نقد اول، فان الاراده عند هذا القائل، اراده در نزد کسی که این عقیده رو داره، یا باید بگیم جزء صفات ذاتیه است، یا باید بگیم جزء صفات فعلیه استش، از این دوال بیرون نیست. فان الاراده عند هذا القائل ان كانت صفه ذاتيه هي عين الذات، اگر جزء صفات ذاتیه استش که عین ذات باشه، خب کانت نسبت الایجاد الی الاراده عین نسبتی الی الذات. شما وقتی ایجاد ما سوا رو به این اراده نسبت میدی، مثل این استش که به کی نسبت میدی؟ به خود ذات نسبت میدی. فلم یعت به تائلن، پس این یک امر قابل اعتنایی رو عرضه نکرده. اینجا رو دقت بکنید، شاید یک کسی بگه خب اصلا اول کلامه، اگر اراده و مشیت جزء صفات ذاتیه باشه، این که عین ذات میشود یا نمیشود، حکما با همین استدلال میخواستن بگن عین ذات میشه. این که صفات ذاتیه عین ذات باشه، این اول کلامه. پاسخ که میشود به این حرف داد، یکی این که چه بسا همینا که این حرف را زدن خود حکما باشن و حکما عینیت ذات و صفات را قبول کردن، در دل یه بحث دیگری گفتن مبدأ ماسوا ذات پروردگار نیست، اراده و مشیتشه. توجه کرد چی شده؟ همه حکما هستن در دل بحث خود صفات و اینا قبول کردن صفات ذاتی عین ذات پروردگاره، توی بحث‌های دیگه اونجایی که داشتن مبدئیت و اینا رو مطرح می‌گفتن می‌کردن، یه شبهه‌ای براشون پیش اومد که ذات پروردگار نمی‌تونه مبدأ باشه، باید مثلا اراده و مشیت رو در نظر بگیریم. توجه کردید؟ بعد حالا چون تو جای دیگه این حرف زدن، ممکنه کسی اون حرف دیگه رو بیاره اینجا اشکالی بر دیدگاه حکما مطرح بکنه. ما میگیم موضع باشه اگه صفات ذاتی باشه اینجوریه، این یک جوابه. اما جواب عمیق‌تر اینه که ما به نوع محتوایی بحث میکنیم. بالاخره شما یکی از این دو راه رو بیشتر نداری، این که زیگین حرف رو میزنه، یا باید بگه این جزء صفات ذاتی است به این معنایی که حکما میگن، یعنی این ذاته، اصلا کار به اصطلاح صفت ذات اینا نداریم. میگیم یا حرف حکما رو قبول دارید در خصوص باب اراده و مشیت و عین ذات میدونید، یا نه این دیدگاه رو نمیخواد بگید، میخواد بگید چنانچه بقیه صفات خارج از ذاته، خود صفت اراده و مشیت هم چی هستش؟ خارج از ذاته. اگر خارج از ذات باشه این صفت فعلی هستش، یعنی لنگه دیگر نقد بهشون وارد خواهد شد. به نحو محتوایی بالاخره شما چیکار میخواد بکنید؟ این صفت اراده و مشیت را مثل حکما میخواهید عین ذات بگیرید نمیخواید بگیرید؟ اگه میخواید بگیرید، خب باز در واقع کاری که شما خواستید بکنید نشده، چون وقتی ایجاد رو استناد میدید به اراده و مشیت، یعنی به خود ذات نسبت دادید. اما اگر میخواید بگید نه، ما اینا رو صفات ذاتیه میدونیم، میگیم اراده و مشیت صفات ذاتیه هست، ولی عین ذات پروردگار نیست، خارج از ذات پروردگاره، اگه خارج از ذات پروردگاره، لنگ دیگر اشکال متوجهشون خواهد شد. و این کانت من صفت الفعل، یا صفت ذاتیه است که داستانش اینه، یا جز صفات فعله. و این کانت من صفات الفعل، ببینید اینجا رو دقت بکنید، من صفات الفعل که گفته یعنی منتظر از مقام فعل. اینا رو اون قبلا که اون بحثی داشتیم که صفات فعلیه چیه، انتظار میشه، کلمه انتظار یادتون باشه، بعد از اینکه اضافیه رو مطرح کردیم اعتباریه انتظاریه رو آوردیم. اینا قرائن برای اینه که اضافیه محض، اعتباریه انتظاریه، فعلیه، همه اینا یک چیزه. و ان کانت من صفات الفعل المنتزعه من مقام الفعل، اگر جزء صفات فعل باشد این اراده و مشیت که انتظار می شود از مقام فعل، همون اضافی محض که پس از تحقق ذات و فعل از باب نسبت ذات با فعل به دست میاد، اگه این باشه فل الفعل تقدم علیها، پس برای فعل یک تقدمی بر این اراده و مشیت هستش. چرا تقدم هست؟ چون همیشه یک اضافه و نسبت بعد از تحقق طرفین محقق می شود، با همون توضیحی که عرض می کردیم. حالا و استناده فی وجوده الیها تقدم المعلول الا، استناد دادن فعل، ضمیر به فعل برمی گردد، در وجودش الیها به این صفت که جزء صفات فعل است و انتظاری از مقام فعل می شود، این یعنی تقدم معلول بر علت، یعنی خود این صفت انتظایی برآمده از فعل. باز بگیم فعلم برآمده از اینه، این دور پیش میاد، تقدم شیء بر نفس لازم میاد، مشکلات دیگر به وجود میاد و هوا محالان، این محاله. این اشکال اول این دیدگاه. اشکال دوم این دیدگاه این است که شما در واقع ذات باری تعالی را حقیقتا مبدا ماسوا نمیدونید و تمام استنادهایی رو که در متون دینی در این خصوص داده شده که ذات پروردگار رو خالق کل شیء به حساب آورده همه رو باید بگید چیه مجازیه. توجه کردید؟ فقط این مقدار نیست، میشد اشکالات دیگه هم مطرح کرد. مثلا چی؟ مثلا اینی که حالا از بحث قبلی گذشتیم، این اراده و مشیت رو اگر در درون خود ذات درست نکردید، خارج از ذاته معلول پروردگاره، چی این؟ چی باید لحاظ بکنیم؟ معلول حق، معلول غیر، این از تعبیرهایی که در ادامه داریم در نقد این میتونید استفاده بکنید. اگر خارج از ذاته خودش واجب الوجوده، میشه اشکالی رو که به اشاعره بعداً وارد می‌کنیم. آیا معلوله؟ اگر معلول باشه باز اشکالات دیگه بهش وارده. تازه این اراده و مشیت خودش قدیم است یا حادثه؟ اگر قدیم باشه اشکالاتی وارده، اگر حادث باشه اشکالاتی وارده، که این اشکالات رو از این عبارات‌های بعدی میتونیم استفاده بکنیم. پس توجه داشته باشید، اشکالات این فرض فقط منحصراً در همین تعدادی که الان اینجا بیان کردیم نیست. می‌فرماد الا ان لازم هذا القول کون نسبت الایجاد والخلق الیه تعالی مجازا. علاوه بر این که لازمه این سخن این است که نسبت ایجاد و خلق به سوی حق تعالی، این به سوی ذات حق تعالی مجاز خواهد بود، یعنی این تعبیران مجازه. اخیراً فقط اشکالات منحصر به این نیست، اشکالات دیگر هم می‌شود مطرح کرد. و اما القول الثانی، ما نقد و بررسی قول اول رو به پایان رسوندیم، اما قول دوم قول اشاعره بود. اشاعره معتقد بودن که صفات باری تعالی اینها عین ذات حق تعالی نیست، اصلا ذات باری تعالی خالی از صفاته، صفات زائد بر ذاته، و این صفات زائد بر ذات هم چی هستن؟ قدیم هستن، این حادث نیستن، حادث زمانی نیستن، اونگونهی که کرامیه میاندیشن. خب این دیدگاه چجور باید نقد بشه؟ علامه طباطبایی میفرماد که این صفات زائد بر ذات که حالا تعدادشون رو و اسامیشون رو به تدریج مطرح میکنیم، این صفات زائد بر ذات از دال بیرون نیست، یا معلول هستن یا معلول نیستن، از این دو وضع بیرون نیستش. اگر معلول نباشن یه مشکلات پیدا میشه، اگر معلول باشند اون وقت میپرسیم که آیا معلولن؟ آیا معلول همین ذاتی هستش که اینا صفات زائد بر او تلقی میشوند، یا معلول یه چیز دیگر هستش؟ تمام این فروض رو وقتی بررسی کنید به تالیف واسط خواهید رسید. حالا از اول شروع میکنیم. اگر بگید اینا معلول نیستن، اگر بگید معلول نیستن، زائد بر ذات هستن، اساسا نه معلول خود این ذات هستن نه معلول دیگران هستن، اگه این حرف رو بزنید، این معناش این هستش که شما برای نظام هستی باید 8 واجب الوجود فرض بکنید، 7 تا همین صفاتی رو که برمی شمارن، یکی هم خود ذات باری تعالی، مجموع میشه چی؟ 8 واجب الوجود، در حالی که ادله توحید که قبلا گذشت این دیدگاه را ابطال میکنه. پس بنابراین نمیتونید بگید که معلول نیستن. میریم تو شاخه بعدی که بگیم نه معلول هستن. اگه این معلول هستن سوال میکنیم معلول چی هن؟ حالا داخل پرانتز عرض بکنم، اگر اشاعره بگن اینا معلولن، میگیم پس اونجا که میگفتید اینا قدیمن معناش، یعنی فرق دیدگاه شما با کرامیه چیه؟ آیا شما میخواد بگید که مثلا بر فرض مثال اینها درسته که زمانن قدیمن ولی به لحاظ ذاتی حادثن؟ اگه این حرفا به الان، این حرفا که متکلم اینا نمیدونه، اینا مال حکماست. اگه این حرفا رو بزنید باید جای دیگه حرفای دیگه زدید باید پس بگیرید. یعنی اولا اگر اینا بگن معلولند، یه مشکلات دیگری مطرح میشه که داخل پرانتز عرض کردیم. حالا از اون مشکلات گذشتیم، بگیم اینا معلولند، معلول چی هستن؟ یه احتمال داره که بگیم معلول غیر هستن. خب اگر معلول غیر باشن دو تا مشکل اینجا به وجود میاد. یک مشکل این هستش که خب وقتی معلول غیر هستن این واجب الوجود نیستن، ممکنن. خب علتشون باید چی باشه؟ یا واجب الوجود باشه یا باید منتهی به واجب الوجود بشه دیگه. در نهایت سر از چی در میاریم؟ تعدد واجب الوجود. و ادله توحید این رو چیکار میکنه؟ ابطال. یه اشکال. اشکال دیگه این هستش که واجب الوجود باید در شریف ترین صفاتش محتاج به یک واجب الوجود دیگری باشه، باید محتاج به غیر باشه، یعنی غیری باید بیاد که این صفات رو خلق کنه، بگه این صفات مال شما. پس واجب الوجود در مهمترین صفاتش باید محتاج به غیر باشه. این در صورتی هست که شما این صفات رو معلول غیر بگیرید. خب طبیعی هستش که اینا بگن نه نه این صفات معلول هست، اما معلول چیه؟ معلول همین ذاته، معلول همین ذاته. اگر بگن معلول همین ذات هستش هم باز مشکلاتی پدید میاد. تا اینجاشو بخونیم. میفرماد و اما القول الثانی و هو منسوب الی الاشاعره ففیه، اما قول دوم که منسوب به اشاعر هستش، این درش این اشکال هستش که ان هذه صفات، این صفات و هی علی ما ادوها، این صفات بنابر آن چرا که اینا شمردن، اینا هستن الحیات و القدرت و العلم و السمع و البصر و الاراده و الکلام. این اسما خیلی معروف شدن، یعنی اسماء سبعه که حالا امهات اسما و اسامی دیگه رو خیلی معروف شده به دلیل کثرت تداول این چند اسم در کلام الهی، در آیات و روایات. یعنی که انه شریعت اکثر مسائل رو داره با این هفت اسم حل و فصل میکنه، لذا در دانش کلام و در دیگر دانش ها این هفت اسم خیلی برجسته شدن و لذا معروف هستن به اسماء سبع، گرچه این هفت اسم هم خودشون در خودشون تراتیبی دارن. مثلا این هفت اسمی که برشمرده میشه، چهار اسم در درجه اولن: حیات، علم، قدرت، اراده. بعد در مرحله بعد سمع و بصر و تکلم و کلام قرار داره، چنانچه در همون چهار اسم هم که در واقع مطرح کردیم، در اون چهار اسم هم تراتیبی وجود داره. مثلا در اون چهار اسم چهار اسم که یکی حیات باشه، یکی علم باشه، قدرت و اراده است، قدرت و اراده متوقف بر علمه و علم متوقف بر حیاته، یعنی حیات در رأس قرار داره. الان بحثای ریستر و اینا مفصل در جا خودش میاد، حیات در رأس قرار داره، بعد مسئله علم وجود داره، بعد قدرت و اراده استش، بعد مثلا تکلم و سمع و بصارت راجع به اونها که حالا چینشش چیستش بحث خاصی مطرح نشده، اون ستا در محله بعد قرار دارن. در هر صورت این هفت اسم بسیار برجسته شده. اشاعره هم که خواستن میگن صفات زائد بر ذاته، همین هفت اسم رو بهش اشاره کردن، گفتن این هفت اسم زائد بر ذات هسته. دست کم میتونستن یه تلاشایی بکنن، لااقل اگه میخواستن خداهای متعدد شکل بگیره چند تا بشه؟ یکی بشه، همه رو به حیات برگردن، یکی حیات یکی هم خداوند، توجه کردید؟ ولی چون که اینا بسیار استعمال میشه و اینها، همین هفت اسم مطرح شده، تبدیل شده به قدمای سمانیه. حالا این هفت تا اسم اما ان تکون معلولتن او غیر معلولتن لشین، یا معلول هستش یا معلول هیچ چیزی نیستش. حالا اول دومی رو مطرح میکنه، یعنی اونی که معلول نباشه. فاین لم تکن معلولتن لشیئن، اگه بگیم معلول هیچ چیز نیستش و کانت موجودتن فی نفسها، واجبتن فی ذاتها، و اینا موجود هستن در خودشون و واجب هستن در ذات خودشون، کانت هناک واجباتان سمانیه، این هشت واجب الوجود به ذات مطرح خواهد شد و هی از ذات و صفات و سبک دیگه اونا صفات. این خیلی اینجا ریزیکاری وجود داره، اگه اینجوری تلقی بونه اصلا صفت بودنشون بی‌معناست، خدا نمیشن ذات. دقت کنید اینا رو، یعنی ما سر به سر نمیذاریم، اگه سر به سرشون بذاریم این بحثا رو بشورانیم خیلی مشکلات وجود داره. حالا و هی از ذات و صفات و سبک و ادله و وحدانیت ذات تبتلو، ادله توحید این دیدگاه رو ابطال میکنه. و این کند معلولتن، اما اگه معلول باشن، اگر معلول باشن از دوحال بیرون نیست. و این ما انتکون معلولتن لغیر ذات المتصفت بها، یا معلول غیر ذاتیست که این ذات متصف به این صفاته، یعنی معلول یک واجب دیگریه، او معلولتن لها، یا معلول استش برای چی؟ برای همین ذاتی رو که الان متصف بهش است. و علل اول که چی باشه؟ معلول یک چیز دیگر باشه. و علل اول خب دو تا اشکال بهش وارد شده: کانت واجبتن بالغیر، این صفات واجبه بالغیره، و ینتهی وجوبها بالغیر الا واجب بالذات غیر الواجب بالذات الموصوف بها، و منتهی خواهد شد وجوب بالغیر این صفات به یک واجب بالذاتی که اون واجب بالذات، واجب بالذاتی که موصوف به این صفات هست نیست. درسته؟ هست نیست، درجه کردید؟ و ادله و وحدانیت الواجب تبتلو، باز بر میگردیم میگیم ادله وحدانیت واجب الوجود چیکار میکنه؟ ابطالش میکنه، کشف سابق مثل اون شق قبلی. اشکال دوم: الا ان فیه حاجت الواجب الوجود لذات فی اتصافی به صفات کمالی الا غیره، علاوه بر این که در این دیدگاه نیازمندی واجب الوجود به ذات در اتصافش به صفات کمالیش، علم، قدرت، صفات کمالیشه، به غیر خودش محتاج خواهد بود، یعنی به یه واجب الوجود دیگه محتاج، و این محاله، این اصلا سازگاری نداره با واجب الوجود به ذات بودنش. فقط اشکالات همینه، نه اشکالات دیگه هم هست. مثلا شما گفتید این صفات هفتگانه معلول یک چی هستش؟ واجب دیگره. خب ما حالا بحث شروع میکنیم به چی؟ ارتباط این صفات با اون واجب. خب اون واجب که مثلا علت این صفاته، خودش این صفات دارد یا ندارد؟ بقیه یا باید بگی دارد یا باید بگی چی؟ ندارد. اگه دارد چجوری دارد؟ باز همین داستان ها. اگه ندارد چجوری معطی چیزی میشه که نداره؟ ولسانی، اما بر فرض دوم یعنی چی؟ یعنی معلول خودش باشه، توجه فرمایید، معلول خودش باشه. در این صورت هم دو تا اشکال وجود داره. یک اشکال اینه که ذات باری تعالی مبدأ صفاتی است، مبدأ چیزهایی است که خودش در موطن خودش اونها را ندارد. خب این با ادله، یعنی با قوانین علیت جور در نمیاد، چون فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. این یک اشکال. اشکال دیگری که مطرح هستش این هستش که ذات باری تعالی خالی از پاره ای از کمالات وجودی خواهد شد، در حالی رو که ما مطابق بحثایی که در فصل اول و دوم گذروندیم، واجب الوجود بی نهایت و همه کمالات رو در خودش دارد. یا برگردید به اون چیزی که در مرحله 4 گذشت، واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، جهت امکانی نمیتونه باشه. یعنی چی که باری تعالی این کمالات رو نداره؟ و علستانی یلزم و کون ذات المفیزت لها، لازم میاد که ذاتی که افاظه میکنه این صفات را، بله، متقدمتون علیها بالعلیت، یعنی به نحو بالعلیتی متقدم باید برش باشه، وحیه در حالی رو که این ذات باری تعالی که میخواد علت اونا باشه و تقدم علی بر اونا داشته باشه، فاقدتون لما توتیه من الکمال، فاقد استش نسبت به اون چیزی رو که داره اعطا میکنه که عبارت باشه از کمال. علم داره ایجاد میکنه ولی خودش علم نداره، و هوا محالان، و چون چیزی محاله بر اساس قانون علیت. الا انفیه، افزونه برای این که الا انفیه فقدان الواجب فی ذاتهی صفات الکمال، علاوه بر این که در این نظریه معناش این استش که واجب الوجود در ذات خودش از صفات کمالی خالی باشه، و قد تقدم انه صرف الوجود قبلا در فصل اول، فصل دوم، خصوصا در فصل دوم این مطرح شد که واجب الوجود صرف الوجوده، الذی لا یشز عنه وجود ولا کمال وجودی، نه وجودی نه کمال وجودی هیچ یک از اونها ازش غائب نیست، یعنی باری تعالی همه اینا را حائزه. هازا خلفون، این خلاف مباحث قبلی خواهد شد. این هم نقد قول در واقع اشاعره. چنانچه عرض کردم، هم در نقد قول اشاعره حرفای دیگه میشه زد، هم بسیاری از نقدهایی رو که در نقد قول اشاعره آوردیم مثلا در نقد اون قول بعضه میشد بیاریم. چنانچه الان میبینید قول کرامی ردی که میکنیم، همجور ادله‌ای رو که در نقد اشاعره آوردیم میتونیم برای کرامی بیاریم، چیزایی که برای کرامی بیاریم میتونیم برای اونها بیاریم. میبینید که اینا میتونن داستان، یعنی علامه درصد نبود که هر قولی رو مطرح میکنه تمام اشکالات وارد بر اون قول رو چیکار بکنه؟ مطرح بکنه. خب حالا نرسیدیم که قول کرامی و معتزله رو بحث بکنیم، شاید جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
چهارشنبه متفکر سنده که در مورد ذات ما همین